بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. موضوع بحث فصل ششم از مرحله سامنه کتاب شریف بدایت الحکمه است، فی تقابل تزایف. ما در فصل پنجم عرض کردیم که یکی از عوارض کثرت غیریت است و غیریت بر دو قسم است: غیریت لذاته بین دو شیء که شیئی به خاطر ذات معنای خودش غیر شیء دیگر است. که غیریت لذاته رو بهش میگیم تقابل، و قسم دوم غیریت غیر ذاتیه هست که این شیء به خاطر اتصافش به معنای دیگری غیر آن شیء آخر است، نه به خاطر خود ذات معنای خودش. به این غیریت غیر ذاتیه میگیم تخالف. حالا باز تقابل رو عرض کردیم که غیریت ذاتیه هست، بر چهار قسم است: تقابل تزایف، تقابل تزاد، تقابل عدم و ملکه، تقابل تناقض یا نفی و اثبات یا سلب و ایجاب. حالا داریم احکام هر یک از این اقسام اربعه تقابل رو بیان میکنیم. اولین قسم که تقابل تزایف بود. تزایف چه بود؟ این بود که دو شیئی که غیریت ذاتیه دارند هیچ کدام بدون تعقل و تصور دیگری قابل ادراک نباشند، تصور هر کدام متوقف باشد بر تصور دیگری، و این امر محقق نمیشه مگر به این که یک نسبت متکرری بین این دوتا بوده باشه. نسبت متکرره یعنی یک مرتبه نسبت از طرف الف به سمت ب لحاظ میشه، یه مرتبه از طرف ب به سمت الف لحاظ میشه. به خاطر همین اگر بخوای الف رو تصور کنی متوقف است بر تصور کردن نسبتش با ب، و اگر بخوای ب را تصور کنی متوقف است بر تصور کردن نسبتش با الف. هر جا نسبت متکرره پیش بیاد توقف تصور احد الطرفین بر دیگری پیش میاد، یعنی تزایف لازم میاد. شما اگر بخواهی پدر را تصور کنی متوقف است بر این که نسبت پدر را با پسر تصور کنی. پسر را بخواهی تصور کنی متوقف است بر این که نسبت پسر را با پدر تصور کنی. یک نسبت اینجا وجود داره، اما این نسبت متکرر شده، رفت و آمد پیدا کرده، از دو طرف لحاظ شده، یه بار از طرف پدر به پسر، یه بار از طرف پسر به پدر. اینجاست که منشأ تزایف میشه و مسئله تزایف بین پدر و پسر پیش میاد. خب حالا احکام اینا چیه؟ یکی از احکام متزایفین این است که متزایفین وجودن و عدمن با هم برابرند، قوتن و فعلن با هم برابرند. یعنی چی با هم برابرند؟ یعنی هرگاه که احد المتضایفین موجود باشد باید متضایف دیگر هم موجود باشد، و هرگاه احد المتضایفین معدوم باشد دیگری هم باید معدوم باشد. هرگاه پدری موجود باشد لاجرم باید پسر هم موجود باشه، و اگر پسر موجوده باید پدری وجود داشته باشه. نمیشه که پدر باشد ولی پسری نداشته باشد، پسر باشد ولی پدری نداشته باشد، ممکن نیست. و همچنین متضایفین متکافئان هستند قوتن و فعلن، یعنی اگر یک طرف تضایف بالقوه باشد، بالقوه آقای زید پدر باشد، اون طرف دیگر هم بالقوه هست، اون طرف دیگه نمیتونه بالفعل باشه. آقای امر هم بالقوه میتواند پسر زید باشد، نمیتونه پدر بالقوه باشه ولی پسر بالفعل باشه، این ممکن نیست. یا بالعکس، پسر بالقوه باشد پدر بالفعل باشد، اینم ممکن نیست. اگر پدر بودن به فعلیت رسیده، باید اون طرف مقابل تضایف هم که پسر بودن است به ضروره به فعلیت رسیده باشه تا پدر بودن به فعلیت برسه. نمیشه یک طرف به فعلیت رسیده باشد طرف دیگر به فعلیت نرسیده باشد، در مرحله قوه باقی مونده باشه، این ممکن نیست. حالا عبارت جناب علامه علی الله مقامه الشریف: الفصل السادس فی تقابل التضایف. فصل ششم درباره تقابل تضایف است. من احکام التضایف ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلا. از احکام تضایف این است که دو طرف متضایف متکافئ هستند، یعنی برابر هستند، از حیث وجود و عدم و از حیث قوه و فعل. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن به ضروره. پس وقتی یکی از این دو طرف موجود باشه، طرف دیگر هم به ضروره باید موجود باشد. به این میگیم چی؟ میگیم ضرورت بالقیاس الالغیر. میگیم اگر پدر موجود هست به ضروره باید پسر هم موجود باشد، وجود پسر ضرورت دارد بالقیاس به وجود پدر. میگیم ضرورت بالقیاس علل غیر، که در مواد سلاس در مرحله سالسه اگر اشتباه نکنم، بله ما بحث مواد سلاس رو اونجا در مرحله رابعه گذروندیم، که در اونجا گفتیم مواد سلاس خودشون به سه دسته تقسیم می شوند. ضرورت ذاتیه، ضرورت بلغیر و ضرورت بلقیاس الالغیر. خب و اذا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک بالضروره. زمانی که یکی از طرفین تضایف بالفعل باشد یا بالقوه باشد، طرف دیگر هم باید همان چنان باشد به ضروره. اونم اگر اون طرف بالفعل باید بالفعل باشه، اگر اون طرف بالقوه است اینم باید بالقوه باشه. و لازم ذالک انهما معان لا يتقدم احدهما على الاخر لا ذهنا ولا خارجا. لازمه این مطلب این است که گفتیم متضایفین برابر هستند وجودن و عدمن قوتن و فعلا، لازمش اینه که این دو معانی هستند که لا یتقدم احدهما علی الاخر، مقدم نمی شود هیچ کدامشون بر دیگری، از حیث تقدم زمانی ها، از حیث تقدم زمانی هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی شود، لا ذهنن ولا خارجا، نه از حیث ذهنی تقدم پیدا می کنه. چرا از حیث ذهنی تقدم پیدا نمی کنه؟ چون در ذهن تعقل و ادراک هر کدوم متوقف بر دیگری است. این که جزء مفهوم خود تضایف بود، بنابراین هیچ کدومو نمیتونی تصور کنی مگر اینکه اون دیگری را هم باهاش تصور کرده باشی. پس از نظر تصور ذهنی هیچ کدام بر دیگری تقدم پیدا نمی کنن. خب این رو که خودمون میدونستیم، این حکم جدیدی نیست، این داخل در خود تعریف تزایف بود. عدم تقدم ذهنی حکم جدیدی نیست. حکم جدید چیه؟ این است که ولا خارجا، هیچ کدام از طرفین متضایفین تقدم خارجی هم پیدا نمی کنند. نمی شود یکیشون زودتر از دیگری محقق بشه. همین که پدر بودن محقق شد، پسر بودن هم محقق شده. چرا؟ چون این دوتا متکافئان هستند، وجودن و عدمن و قوتن و فعلا. لذا نمیشه پدر بودن زمانی بوده باشد که پسر بودن نبوده باشد و تقدم بر پسر بودن پیدا بکنه. این ممکن نیست. خب لکن این حکم حکم صحیحی نیست به نظر ما. این حکم کلیت و عمومیت ندارد. عمومیت حکم مخدوش است. چرا؟ چون ما متضایفانی داریم که اصلاً تحقق یکیشون متوقف است بر عدم تحقق دیگری. نه تنها متکافئان نیستند وجودن و عدمن، بلکه اصلا اگر اون یکی باشه این یکی نمیتونه باشه. به ضروره محال است که این تحقق داشته باشه. مثل چی آقا؟ مثل سبق و لحوق، تقدم و تأخر. خود تقدم و تأخر میگی مقدم و مؤخر. مقدم و مؤخر چه رابطه با هم دارن؟ رابطه شون تزایفه. شما نمیتونی مقدم رو تصور کنی مگر اینکه مؤخر را هم ذهنن تصور کرده باشی و بالعکس. اما وجودن، آیا اینها با هم موجود میشن؟ اگر مقدم باشد مؤخر نمیتونه باشه، چون مؤخر بودنش به اینه که بعد از مقدم بیاد. و اگر مؤخر باشد مقدم نمیتونه باشه، چون مقدم بودنش به اینه که قبل از مؤخر باشه. پس اینها وجودن و عدمن با هم تکافؤ ندارن. سبق و لحوق هم همون مفهوم تقدم و تأخر رو داره. و همچنین مورد نقضی دیگه، طالب و مطلوب. طالب مادامی که مطلوب محقق نشده طالبه. وقتی مطلوب محقق شد طلب ساقط میشه. لذا طالب و مطلوب با هم تکافؤ وجودی و عدمی ندارن. و همچنین آمر و مأمورون به، کسی که امر میکنه با اون چیزی که به او امر شده است. وقتی که مأمورون به محقق شد، در علم اصول خوندیم دیگه، وقتی مأمورون به محقق شد امر ساقط میشه دیگه، امر معنا نداره، امری دیگه وجود نخواهد داشت نسبت به اون شخص مأمورون به. لذا اینها تکافؤ وجودی و عدمی ندارن. بنابراین این حکم محل خدشه است عمومیتش. بهتر است که بگوییم متکافئ بودن متضایفین بستگی دارد به مفهوم خاص اون متضایفین و اون چه که اون معنای خاص اقتضا می کند. بله در پدر بودن و پسر بودن ممکنه کسی این مطلب بپذیره که اینها متکافئان هستند. اونجام حالا محل بحثه که وقتی پدر از دنیا میره آیا پسر بودن پسر باطل میشه یا پسر بودن پسر باطل نمیشه. حالا اونجا محل بحثه، اما حالا به فرض اگر ما در مواردی بپذیریم، به خاطر خصوصیت خاص اون موارد است، نه به خاطر متضایفان بودنشون، تا بیایم حکم رو سرایت بدیم به جمیع موارد تضایف. خب الفصل السابع فی تقابل التضاد، فصل هفتم راجع به تقابل تضاد هست، احکام تقابل تضاد رو بحث میکنیم. التضاد على ما تحصل من التقسیم السابق کون امرین وجودیین غیر متضائفین متغایرین بالذات ای غیر مجتمعین بالذات. تضاد تعریفش چیه؟ میفرماید تضاد بنابر اونچه که حاصل شد از تقسیم سابق در فصل پنجم که اومدیم اقسام غیریت ذاتیه را، یعنی همون تقابل را، تقسیم کردیم به چهار قسم. بنابر اونچه که حاصل شد از تقسیم در فصل پنجم، مفهوم تضاد اینه کون و امرین وجودیین غیر متضائفین متغایرین بالذات، بودن دو تا امر وجودی که غیر متضایف هستند چه باشند؟ متغایرین بالذات باشند. متغایرین بالذات می شود خبر کون. خب متغایر بالذات بودن یعنی چه؟ ای غیر مجتمعین بالذات، یعنی دو تا امر وجودی که متضایف نیستند به خاطر ذات معنای خودشون اقتضا کنند که با هم اجتماع پیدا نکنند، ذات معنای خودشون اقتضا کند که غیر هم دیگر باشند، بر یک مصداق واحد اتحاد پیدا نکنند، با هم حمل شایع پیدا نکنند، به خاطر ذات معنای خودشون این اقتضا وجود داره، لذا تغایرشون ذاتیه است، غیریتشون ذاتیه است و وجودی هم هستند، یه طرفش ملکه و عدم ملکه یا نقیزین نیستند که یه طرف وجودی یه طرف عدمی، متضایفین هم نیستند، پس تنها باقی مونه متضادان. و من احکامهی ان لا تضاد بین الاجناس العالیه، از احکام متضادین این است که هیچ تضادی نیست بین اجناس عالیه، من المقولات العشر، از مقولات عشر، از مقولات دهگانه. فَإِنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا تَجْتَمِعُ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ. چرا آقا؟ چرا که بسیاری از مقولات عشر در یک مصداق واحد جمع میشن. شما یک مکعب رو در نظر بگیرید، این مکعب هم جوهر جسم است، هم دارای عرض کم است، چون خط داره، سطح داره، خدمت شما عرض کنم که در محل تقاطع اضلاعش نقطه داره، نقطه شکل میگیره، هم دارای عرض لون است، عرض کیف است، انواع اقسام کیف برش صدق میکنه، مکعب میتواند خدمت شما عرض کنم که خشن باشد، میتواند سطحش نرم باشه، خدمتتون عرض کنم مکعب میتونه رنگی داشته باشه، لون برش صدق کنه، انواع کیف میتونه برش صدق کنه و همچنین میتونه وضع خاصی داشته باشه، میتونه متای خاصی داشته باشه، میتونه عین خاصی داشته باشه. میبینیم که همه این اجناس عالیه داره برش صدق میکنه، پس بنابراین اجناس عالیه میتوانند بر یک موضوع واحد صدق کنند، بینشون تضادی نیست. پس و من احکام تضاد چهار تا حکم از احکام تضاد و جناب علامه اینجا بیان می‌فرماین. در واقع بله چهار حکم رو بیان می‌کنن. حکم اول اینه که از احکام تضاد این است که بین اجناس عالیه مقولات عشر تضادی وجود ندارد، چرا که اینها این مقولات عشر میتونن بر یک جوهر اجتماع کنن، پس تضادی ندارن. و من احکامهی ان لا تضاد بین الاجناس العالیه، از احکام تقابل تضاد این است که تضادی نیست بین اجناس عالیه، من المقولات العشر، از مقولات عشر تضادی بینشون نیست. فإن الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد، چرا که بیش از یکی از این اجناس عالیه اجتماع پیدا میکنن در محل واحد، کالکم و الکیف و غیره ما فی الاجسام، مثل کم و کیف و غیر کم و کیف، مثل وضع و عین و متا در اجسام. و کذا انواع کل منها ما انواع غیرهی، همچنین است انواع هر یک از این اجناس با انواع جنس دیگر، با انواع غیر، اونام با هم اجتماع میکنند. مثل اینکه یکی از انواع کم سطح است، یکی از انواع کیف لون است، لون با سطح اجتماع میکنه، یه سطحی رو شما میبینی به رنگ آبی، هم سطح هم آبیه، پس بنابراین اینا با هم تضادی ندارن. و کذا بعض الاجناس المندرجه تحت الواحد منها مع بعض آخر، همچنین بعضی از جنس هایی که مندرج هستند در تحت یکی از اجناس عالیه با بعض دیگر که اونم مندرج در تحت همون جنس عالی هست، مثلا دو تا نوع کیف، این دو نوع کیف هر دوشون مندرج هستند در تحت یک جنس عالی و اون جنس عالی کیف بودن است، هر دوشون با هم صدق میکنن. مثل چی؟ مثل لون و طعم، رنگ و مزه. یک چیزی رو شما برمیداری میبینی که هم مثلا فرض کنید که احمر است، قرمز است و هم شیرین است، یا توت فرنگی احمر و حلو، هم قرمز هم شیرینه، دوتا نوع از جنس عالی کیف هر دوش بر او اجتماع کرده است، کلونه مع طعم، مثل رنگ با طعم، که هر دوشون دو نوع هستند در تحت جنس واحد. مثلا فتزاد، پس تزاد بل استقراء، با استقرایی که ما کردیم، انما يتحقق بين نوعين اخيرين مندرجين تحت جنس قريب. پس آقا تضاد کجا محقق میشه؟ ایشون میگه ما استقراء کردیم، حکم عقلی نیست که تخلف پذیر نباشه ها، نه میتونه تخلف پذیرم باشه، تو این عالم ما هر جا تضاد دیدیم، دیدیم که تضاد فقط محقق شده بین دو تا نوع اخیر، یعنی نوعی که دیگه در تحت اونها نوع دیگری نباشد، که مندرج هستند در تحت یک جنس قریب. تضاد فقط اینجا واقع میشه. مثل چی؟ مثل انواع رنگ ها که همشون مندرج در تحت جنس قریب لون هستند، سیاهی با سفیدی، المندرجین تحت لون. اما سیاهی با یه نوع دیگه از همین جنس عالی کیف که در تحت جنس قریب سیاهی که همان لون باشد نباشه. سیاهی با یک کیف دیگه‌ای مثل طعم، مثل مزه، که اینا با هم دیگه جنس قریبشون یکی نیست، اینا قابل اجتماع هم. با هم دیگه اجتماع میکنن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن. سیاهی با مزه، یه خرمای سیاه شیرین قابل اجتماعه، هیچ مشکل نداره. اما سیاهی با یک نوع دیگری که در تحت جنس قریب خود سیاهی است. جنس قریب سیاهی چیه؟ لون است. با یک لون دیگر، با یک نوع دیگر از رنگ قابل اجتماع نیست. کذا قررو، حکما چنین تقریر فرمودند. دومین حکم از احکام تضاد این است که واجب است که یک موضوعی وجود داشته باشد که دو طرف تضاد بر آن موضوع وارد بشن، اونگاه میتونیم بگیم که بین اون دو طرف چیست؟ تضاد است. یک موضوع شخصی و جزئی واحد، نه موضوع کلی ها. باید یک موضوع شخصی واحدی وجود داشته باشه. بگوییم آمدن سیاهی روی این موضوع شخصی با آمدن سفیدی روی همین موضوع شخصی در زمان واحد ممکن نیست. اینا با هم تضاد دارن. اما اگر موضوع شما کلی بود، شخصی نبود، مثل این که میگی آقا آمدن سیاهی برای موضوع کلی انسان با آمدن سفیدی برای انسان تضاد داره؟ نه، تضاد نداره. بعض الانسان ابیض، بعض الانسان اسود، اینجا تضادی پیش نمیاد. پس تضاد وقتی پیش میاد که روی یک موضوع شخصی لحاظ بشه، اونجا تضاد پیش میاد. همچنین اگر اصلا هیچ موضوعی رو شما لحاظ نکنی در خارج، که این دو متضاد بر اون موضوع ورودشون لحاظ بشه، بازم هیچ تضادی بینشون نیست. صرفا ما بگوییم آقا سیاهی، سفیدی، اینا آیا میتونن موجود بشن در خارج؟ میگیم بله میتونن موجود بشن در خارج. سیاهی ممکن الوجود است، سفیدی هم ممکن الوجود است. وجود اینها در خارج امتناعی نداره، هیچ تضادی هم با هم دیگه نداره. وقتی تضاد مطرح میشه که سخن از موجود شدن سیاهی بر یک موضوع شخصی باشد و موجود شدن سفیدی بر همان موضوع شخصی باشد، اینجاست که تضاد معنا پیدا میکنه و بین سیاهی و سفیدی تضاد، رابطه تضاد شکل میگیره. اما اگر موضوع شما کلی باشه، دارای افراد متعدد باشه، یا اصلا موضوعی رو لحاظ نکنید که این معنای متضاد و اون معنای دیگر بر اون موضوع وارد بشن، بر اون موضوع شخصی وارد بشن، دیگه معنای تضادی، رابطه تضادی بینشون شکل نمیگیره. پس بنابراین برای اینکه رابطه تضاد بین دو معنا محقق بشه، باید ورود اون دو معنا بر یک موضوع شخصی لحاظ بشود، اونگاه رابطه تضاد شکل میگیره. و من احکامه انه یجب ان یکون هناک موضوع یتواردان علیه، یکی از احکام دیگر تضاد این است که واجب است که در اونجا، یعنی تو عالم، تو خارج، تو لحاظ شما، خلاصه باید یه موضوعی باشد که یتواردان علیه، توارد پیدا کنند متضادان بر اون موضوع. توارد پیدا کنند یعنی پشت سر هم وارد بشن، با هم دیگه وارد نمیتونن بشن. مقصود از این که پشت سر هم وارد بشن هم این نیستش که یعنی بالفعل مثلا یه زمانی این سفید باشه یه زمانی سیاه باشه، نه، مقصود اینه که یعنی در لحاظ شما توارد پیدا کنه، بعد که شما لحاظ میکنی میبینی با هم در یک زمان نمیتونن ورود پیدا کنن، پس عقل کشف میکند رابطه تضاد رو بین این دوتا معنا. اذ لولا موضوعون شخصیون مشترکون لم یمتنع تحققهما فی الوجود، چرا که اگر یک موضوع شخصی که مشترک لحاظ بشود برای این دوتا معنای زد، اونگاه لم یمتنع تحققهما فی الوجود، در این صورت دیگه ممتنع نیست تحقق هر دوتا معنای زد در وجود، دیگه رابطه تضاد بینشون حاصل نمیشه. که وجود سواد فی جسم و البیاض فی آخر، مثل وجود داشتن سیاهی در یه جسمی و سفیدی در یه جسم دیگری، اینجا که دیگه با هم دیگه تضادی ندارن اینا. و لازم ذالک ان لا تضاد بین الجواهر، حکم سوم رو میخواهن لازم گیری کنن از حکم دوم، و اون این است که حالا که باید یک موضوع مشترک شخصی بین متضادین لحاظ بشود، پس تضادی بین جواهر وجود ندارد، که این حکم رو ما قبول نداریم و این حکم رو باطل میدونیم. انشاءالله توضیح حکم سوم در جلسه بعد بیشتر به عرض مبارک خواهد رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.